به ایستگاه 19 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در عصر شنبه 12 آبان ماه 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو، اما چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از پاسخ قطعی و به گفته او دندان شکن به اسرائیل و آمریکا خبر داده. همزمان آمریکا اعلام کرده که هواپیماهای بمب‌افکن، جت‌های جنگنده و کشتی‌های جنگی بیشتری به خاورمیانه می‌فرسته. در آستانه 17 آبان و روز پرستار هستیم. از وضعیت این قشر در ایران بیشتر خواهیم گفت، اما در آستانه 45 سال شدن حمله به سفارت آمریکا در تهران گفتگوی را خواهید شنید با یکی از گروگان‌های آن حمله. اما ابتدا شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود به شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و آمریکا قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. او در بخشی از سخنانش گفت که مسئولین نظامی و سیاسی در حال آماده ساختن کار تسلیحاتی و سیاسی این امر هستند.
برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد الله مسئولین مشغول انجام این کارا هستند.
در چند روز گذشته گزارش های مبنی بر احتمال حمله دوباره ایران به اسرائیل منتشر شده است. بامداد شنبه 5 آبان اسرائیل چندین مرکز نظامی ایران در نقاط مختلف این کشور را هدف حملات موشکی خود قرار داد. در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه اعلام کرد تصمیم نهایی درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. اسماعیل کوثری در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند. به گفته این فرمانده سابق سپاه پاسداران، زمان و اهداف این پاسخ در اختیار نیروهای مسلح و طراحان آن واگذار شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد گزارش‌ها درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل پیش از انتخابات آمریکا گفت کسی از نحوه پاسخ، زمان و مکان آن اطلاع دقیقی ندارد. در روزهای گذشته شماری از مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی بر محفوظ بودن حق ایران برای پاسخ به اسرائیل در زمان مقتضی تاکید کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز گذشته اعلام کرد برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها چندین بمب افکن راهبردی و ناوشکن به منطقه اعزام می‌کند. بنابراین گزارش، اعزام این تجهیزات طی ماه‌های پیش رو و همزمان با آماده شدن ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن برای ترک منطقه انجام خواهد شد. بنابر بیانیه پنتاگون، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که اگر ایران یا نیروهای نیابتیش بخواهند پرسنل یا منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، ایالات متحده تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل بر لزوم افزایش کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه تاکید کرد. او ضمن اشاره به شرایط وخیم انسانی در غزه خواستار اقدامات بیشتری در این زمینه شد. بلینکن همچنین بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش تاکید کرد. این گفتگو در حالی صورت گرفته که تنها 2 هفته تا پایان ضرب العجل آمریکا برای افزایش کمک‌ها به غزه زمان باقی مانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مقامات زندان در ایران را متهم کرد که با جلوگیری از دسترسی نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل به مراقبت‌های پزشکی لازم در حال کشتن آرام او هستند. خانم کلینتون در همین حال اعلام کرده که به کارزار درخواست مرخصی فوری پزشکی برای نرگس محمدی میپیوندد. پیشتر تقی رحمانی همسر نرگس محمدی تأکید کرده بود که 9 هفته تأخیر در درمان و سالهای زندان و سلول انفرادی به سلامت او آسیب جدی وارد کرده است. خانم محمدی که به بیماری‌های قلبی و مشکلات مزمن دیگر مبتلاست، بیشتر از سایر مراقبت‌های پزشکی محروم شده بود. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. و خبر آخر این که در ادامه روند افزایشی قیمت ارز در بازار آزاد ارز تهران، قیمت هر دلار آمریکا در نخستین ساعات معاملات صبح روز شنبه با افزایش 600 تومانی به 69100 تومان رسید. بررسی سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا و ارز نشان می‌دهد که قیمت هر پوند بریتانیا هم به 90000 تومان افزایش پیدا کرده است. در همین حال با افزایش قیمت جهانی هر اونس طلا به 2735 دلار، قیمت هر گرم طلای 18 ایار در ایران هم به 4,600,000 تومان رسید.
سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز 12 آبان ماه از پاسخ قطعی به اسرائیل و آمریکا خبر داده. همزمان پنتاگون اعلام کرده هواپیمای بمب افکن، جت‌های جنگنده و کشتی‌های جنگی نیروی دریایی بیشهی رو به خاورمیانه میفرسته. فرماندهان آمریکا اعزام تسلیحات نظامی به خاورمیانه رو یک عامل بازدارنده مهم از جمله برای جمهوری اسلامی میدونن، اما آمریکا تا کنون به خاص خود برای برقراری بازدارندگی در خاورمیانه دستی یافته یا نه، این سوالی بود که با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در هلند مطرح کردن.
یه مقدار کلان باید به داستان نگاه کرد. در قرن 21 از کلید واژه جنگ قطعا افراد استفاده نمی کنن برای اینه که وارد منازعاتی بشن که در اون درمش شعله ور شدن جنگ مثل گذشته مطرح بشه. این موضوع بازدارندگی کد واژه‌ای هست برای اینه که نزاع به شکل صلح‌آمیزتری مطرح بشه. در چند ماه اخیر بعد از حتی روی کار اومدن دولت پزشکیان در ایران، غرب مشخصا امریکا از عضو ناتو و اروپا به نظر میاد به یه جمع‌بندی رسیدن که البته این جنگ غزه هم مزید بر علت شده، با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونن به توافقاتی برسن. تمام تلاش‌های پزشکیان و وزیر امور خارجه در نیویورک واقعا دیگه به التماس کردن افتاده بودن با اروپایی‌ها که احیای برجام بشه و مذاکرات بشه، و حتی عراقچی رسما اعلام کرد که بله ما چند تا موشک کوتاه‌برد به روسیه دادیم که باعث تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا و اینها شد. کمکی نکرد به این تغییر رویکرد. به نظر میاد که تغییر رویکرد اتفاق افتاده و غرب، اروپا، امریکا به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو مهار کنه. اینجا هستش که ما میبینیم امریکا با هواپیماهای مخصوص در یمن حملاتی انجام میده که پیامش مشخصاً به جمهوری اسلامی برای حملات به تأسیسات هسته‌ای احتمالی میتونه باشه و حمایت مشخصش از اسرائیل. تنها کشور اروپایی که حمله اسرائیل رو به ایران محکوم کرد سوئیس بود. تا چین و روسیه هم محکوم نکردن حملات اسرائیل رو.
من میخوام برگردیم دوباره به همون بحث بازدارندگی. این همه تجهیزات از آمریکا یا کشورهای دیگه اومده در خاورمیانه که میخوان تقویت نظامی داشته باشن با هدف اینکه جنگ گسترده نشه در خاورمیانه. همین امروز علی خامنه‌ای صحبت کرده و گفته که پاسخ دندان شکن به اسرائیل و آمریکا هیچ تعللی نخواهیم کرد و این اتفاق میفته و دارن از نظر تجهیزات سیاسی و تسلیحاتی آماده میشن. خارایی بس این همه تقویت نظامی منطقه از سوی آمریکا یا کشورهای متحد چیه؟
تأثیر خودش رو گذاشته، چه در مورد واکنش جمهوری اسلامی در یک سال گذشته که دوبار به اسرائیل حمله کرد که اولیش نمایشی بود و دومیش بیشتر نشون دادن اینه که امکان حمله داره. و اتفاقا از این جهت واکنش اسرائیل در 26 اکتبر هم همین بود که نشون بده که ما آمادگی و اراده این رو داریم که به خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنیم، به تأسیسات هسته‌ای، نفتی و غیره. و از این جهت واقعا نقش امریکا به عنوان ابرقدرتی که از نگاه نظام هژمونی داره بسیار زیاده. ولی این باعث و این فکر کنم پرسش شما اینجاست، ولی این موضوع باعث این نمیشه که دو طرف از این رفتار پینگ پونگی برای نشون دادن قدرت خودشون و از دست ندادن صحنه بخوان استفاده نکنن. بلکه به گمان من درست خامنه ای مجبوره که به اسرائیل واکنش نشون بده، چون اگر این کار رو انجام نده تصورشون این هست که اتفاقا بازدارندگی رو از دست دادن و اتفاقا باعث این میشه که اسرائیل بخواد دوباره حمله بکنه. از این جهت مسئله بازدارندگی حتی برای کشوری مثل اسرائیل که بمب هسته‌ای داره، عملا در این اسنادی که لیک شد از پنتاگون این مطرح شده، باعث این نمیشه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که آخرالزمانی هست این حماقت رو نکنه که برای بقای خودش مثلا به اسرائیل بخواد حملات موشکی بکنه، که در برای نخستین بار این تعداد موشک‌های بالستیک به یک کشور روانه شده. بازدارندگی معادلش خیلی عوض شده از وقتی که جنگ غزه شروع شده، و برای جمهوری اسلامی که هیچ راهی جز استفاده از موشک از خاک خودش در به طرف اسرائیل نداره و تهدید منطقه نداره، عملا راهی جز این نداره برای بقای خودش که بخواد از این امکان استفاده بکنه.
به نظر شما اگر این اتفاق بیفته، بر مبنای آنچه که مقامات جمهوری اسلامی در این چند روز گفتن و امروز هم علی خامنه‌ای بر اون تاکید کرده، یعنی حمله دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل، فکر میکنین چه اتفاقی در منطقه بیفته؟
نگرانی من اینه که جمهوری اسلامی به اصطلاح خود آخونده انتحاری بزنه. یعنی آخرین بار که 200 موشک روانه کرد به سمت اسرائیل، حدود 20 تا 30 تا از این موشک ها موفقیت آمیز تونست به خاک اسرائیل و به مکانهای مختلف حساس بخوره که ما گزارشی ندیدیم از طرف اسرائیل که نشون دهنده تأثیر اون بوده. ممکنه که این بار وارد این بشه که رقم رو از 210 برابر بکنه.
البته 181 بود آقای گوریس.
بله حدود 200 عرض کردم. 181. به هر حال منظورم اینه که ممکنه که 10 برابر بکنه تعداد رو، و با این 10 برابر کردن عملاً چنان ضربه ای رو از نظر روحی روانی و از نظر نابودی به اسرائیل بزنه که این بازدارندگی رو به وجود بیاره. در صحبت های خامنه ای و بقیه هم همین هست که ما باید معادله اسرائیل رو تغییر بدیم. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تصور میکنه چون که ایران 79 برابر اسرائیل هست تقریبا از نظر مساحت و فاصله نزدیک به 1500 کیلومتر و نبودن اشتهای کافی به خاطر انتخابات در امریکا و تعویض در عمل سکانداری کاخ سفید، شاید این باعث این نشه که امریکا بخواد خیلی محکمتر از اون چیزی که به نظر میرسه در رسانه ها مطرح میکنه پشت اسرائیل برسه و این فضا رو به در عمل از این فضای پینگ پونگی به فضای یه مقداری شاید میشه بگیم آتش بس ناگفته برسونه. من فکر میکنم واکنش جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر از بار پیش خواهد بود.
تحلیل دامان گوریز رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در هلند. اما همینطور که شنیدید، هم علی خامنه‌ای هم بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و همینطور امروز از محفوظ بودن حق پاسخ به اسرائیل صحبت کردند و از تشدید حمله‌های لفظی داشتن تا اینکه این پاسخ قطعی خواهد بود و دندان شکن خواهد بود. همزمان وبسایت آکسیوس از قول دو منبع آگاه گزارش شده که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل حکایت از اون داره که ایران در حال تدارک حمله به این کشور از خاک عراق در روزهای آتیه. به نوشته آکسیوس انتظار می‌ده که حمله جمهوری اسلامی توسط شمار زیادی از پهپادها و موشک‌ها و از طریق گروه‌های نیابتی در عراق انجام بشه. اما اگر این گزارش درست باشه، چقدر ایران توان چنین کاری رو داره؟ فرش قاضی این سوال رو از علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا پرسیده.
من بسیار بعید می‌دونم در واقع گزارش دقیقی باشه. این اصلا متناسب با روند سابق واکنش های ایران به این حملات نیست، چون حمله به خاک ایران صورت گرفته شده همانند موارد سابق پیشبینی میشه که در واقع ایران از خاک خودش این حمله رو انجام بده. در گذشته هم همیشه و همچنین حتی همین الان هم هر وقتی از ایران در خصوص نیروهای نیابتیش سوال شده، همیشه جواب داده که این نیروها مستقل عمل میکنن و به نیابت من عمل نمیکنن و ما صرفا اهداف مشترکی داریم. از این جهت بسیار بعیده که در واقع این حمله از خاک عراق صورت بگیره، اما امکان این که حمله همزمانی صورت بگیره وجود داره. نیروهای عراقی در عراق همچنان به شکل مستمر دارن خاک اسرائیل رو میزنن و ممکنه همزمان با اون در واقع ضربه‌ای که ایران در نظر دارم از خاک خودش صورت بگیره.
آقای معمولی، در واقع این تأکیدی که دارید ایران مثل دفعات پیش از خاک خودش این حمله رو اگر بخواد انجام بده انجام میده، طی روزهای گذشته هم شاهد این بودیم که نزدیکان به حکومت، وابستگان به حکومت به شدت به حکومت فشار میارن که ایران باید پاسخ بده. آیا فکر میکنید که این پاسخ دادن از خاک ایران، یعنی مستقیم از ایران به اسرائیل، به نوعی میتونه پاسخ بده به این طرفداران حکومت و اگه از خاک عراق صورت بگیره راضی نخواهد کرد اونا رو؟
قطعا همینطوره، چون در واقع اون پاسخ یک پاسخ ضعیفی به شمار میاد. این جنگ در واقع صرفا جنبه نظامی نداره، یک بخش خیلی وسیع رسانه‌ای و تبلیغاتی هم داره و از این جهت در واقع این که این حمله چطور صورت بگیره، از کجا صورت بگیره، حتی در چه زمانی صورت بگیره. این حملات داریم میبینیم معمولا در شب صورت میگیره تا بتونه در واقع میزان قدرت نمایی بیشتری و ایجاد رعب و ترس در طرف مقابل رو ایجاد بکنه. تعداد موشکهایی که زده میشه، هدفهایی که انتخاب میشه، تمام اینها در واقع در این جنگ نقش دارن، به جهت اینکه این جنگ به شدت جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی هم داره.
آقای معمولی، در رابطه با گروه‌های نیابتی چطور؟ قبل از کشته شدن اسماعیل هنیه و حسن نصرالله با گروه‌های نیابتی در وضعیت متفاوتی مواجه بودیم. الان آیا این گروه‌های نیابتی وضعیت متفاوت‌تری بعد از کشته شدن اینها پیدا کردن؟ توان صدمه زدن به اسرائیل رو مثل سابق دارن؟ اونها چه نقش و جایگاهی میتونن ایفا بکنن؟ ضمن اینکه نعیم قاسم هم دو روز پیش گفته بود که به نیابت از کسی نمی جنگن.
قطعا ضرباتی که این گروه ها باش مواجه شدن ضربات دردناکی بود، اما نباید فراموش بکنیم این گروه ها در واقع دارای یک سازمان بسیار قدرتمند، نیرومند و تاریخ بسیار طولانی هستند. رده متنوعی از رهبران رو دارن و خالی شدن برخی از رهبران به راحتی قابل جایگزین با رهبران دیگری هست. دلیلش هم اینه که ما الان در جنوب لبنان شاهد جنگ سختی با نیروهای اسرائیلی هستیم. در غزه هم باز همچنان ما شاهد درگیری کم و بیش هستیم که نشون میده حماس هم از بین نرفته، تضعیف شده اما همچنان فعال.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا. اما به هر حال این حمله اگر صورت بگیره، حمله ای نیست که اسرائیل و یا متحدانش بخوان در برابر اون سکوت کنن. بعد از حمله اسرائیل به ایران که حمله بود تلافی جویانه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد به اون حمله و گفت اگر نیاز باشه اسرائیل میتونه به هر نقطه‌ای در ایران دسترسی داشته باشه و اعلام کرد که برای ارتش اسرائیل و شعب امنیتیش جلوگیری از عصبی ایران به سلاح هسته‌ای اولویت هستش و میتونه مراکز رو بزنه، که در همین حمله اخیر هم به گونه‌ای نشون داد با توجه به اینکه به پالایشگاه نفت آبادان حمله کرد و یک پالایشگاهی که خالی بود رو زد، فقط به نشانه اینکه بگه دسترسی ما به همه نقاط ایران زیاد هستش. اما بحثی که پیش میاد این که اگر این حمله پینگ پونگی ادامه داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ فابن هنز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، گفتگوی داشته با رادیو فردا و گفته که با توجه به ضعف ساختار پدافند هوایی ایران، ادامه چرخه عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی علیه یکدیگر تهران رو با یک چالش راهبردی روبرو میکنه.
When you look at countries with a conventional military doctrine,
وقتی به کشورهای با دکترین نظامی متعارف نگاه میکنید، مثل ناتو، روسیه و تا حدی چین، ایده اصلی این است که چگونه از حمله به مراکز حساس خود جلوگیری کنیم. راه حل متعارف آن سامانه دفاع هوایی است که بتواند در مقابل این گونه حملات مقاومت کند. ایران همیشه در موقعیتی بوده که در حقیقت قادر به متوقف کردن حملات هوایی اسرائیل یا آمریکا نیست، زیرا نیروی هوایی آنها واقعا بسیار پیشرفته است. پس در این صورت چگونه میتوان از این حملات جلوگیری کرد؟ با افزایش توانایی های بازدارندگی. اینکه شما بگویید اگر حمله کنید ما هم پاسخ خواهیم داد. این گونه میتوان از حمله جلوگیری کرد بدون اینکه مجبور به دفاع شوید. حملات موشکی ایران نتوانستند مانع از عملیات اسرائیل شوند. می شود این سوال را پرسید که ایران چند بار دیگر می تواند دست به این گونه حملات موشکی گسترده بزند و آیا چیزی را تغییر خواهد داد؟ اگر آنها عملیات اول اکتبر را تکرار کنند، آیا تغییری به وجود خواهد آورد و جلوی اسرائیل را خواهد گرفت؟ من قویاً شک دارم. آیا ممکن است که اسرائیل را به انجام حملات بیشتر ترغیب کند؟ کاملاً امکان پذیر است. بنابراین فکر میکنم این مشکل اساسی است، چالش استراتژیکی که ایران اکنون با آن روبرو است.
It's quite possible. So I think that is the real problem, the real strategic problem Iran is now facing.
فابن هنز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، از چالش هایی که حملات احتمالی ایران و اسرائیل به یکدیگر پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود گفت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
با نزدیک شدن به 17 آبان ماه که امسال برابر با روز پرستار در ایران، رئیس سازمان نظام پرستاری گفته در مجموع هر سال حدود 2000 پرستار به دلیل شرایط نامطلوب حرفه‌ای از نظام سلامت و درمان ایران خارج میشن. بیشتر در گزارش از بنیامین صدر بشنوید.
هر سال و به طور میانگین 1500 پرستار ایرانی ترک خدمت می‌کنند و حدود 500 پرستار هم برای یک زندگی بهتر از ایران می‌روند. این را احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران می‌گوید. در یک مثال ساده، یعنی هر سال به اندازه دو بیمارستان 1000 تخت خوابی پرستار از نظام سلامت و درمان ایران خارج می‌شود. در سالهای گذشته هم انجمنها و نهادهای صنفی پرستاران در ایران درباره بیشتر شدن مهاجرت پرستاران ایرانی یا خروج آنها از چرخه نظام سلامت هشدار داده بودند. شهرام پزشکی ایرانی است که درباره مهاجرت کادر درمان از جمله پرستاران ایران میگوید که مجموعه عوامل اقتصادی و صنفی و شرایط جامعه این موضوع را در دو سه سال اخیر پررنگ کرده است.
طیف گسترده تمایل شدیدی پیدا کردن که از کشور خارج بشن. جامعه پزشکی هم بارها اشاره میکنن و مضافا این که اپیدمی کرونا تا حد زیادی همه رو بر این واقف کرد که تعداد زیادی از همکاران کادر پزشکی، هم از پرستار، بهیار، عزیزانی که تو سیستم بهداشتی درمانی کار میکنن به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت‌هایی شدن که رقمش هم در ایران رقم بالایی بود و به دلایل بسیار زیاد این دوستان فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن، ولی به اجبار باید با میستادن کارشون رو میکردن. اونا که مجبور بودن این کار رو کنن، کسایی که فرست لاین بودن و صف اول بودن، ادامه دادن و خب آسیبای خودشان خوردن. اگر بیمار شدن این بیماری جبران نشد توسط سیستم‌های موجود حمایتی. این دلایل بزرگی بود که به تصمیم و دل سرد شدن از ادامه کار در ایران به شدت دامن زد. و الان هم شاهد هستیم تبلیغات گسترده‌ای که در مورد کار در دبی، عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا دارن میکنن.
حالا رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ایران با اشاره به جمعیت 240,000 نفری پرستاران ایران گفته که به ازای هر تخت بیمارستانی باید حدود 2 پرستار وجود داشته باشد، اما میانگین پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در ایران کمتر از 1 نفر است. به گفته آقای نجاتیان، وقتی نیروی انسانی کافی نیست، اضافه کاری اجباری با دستمزد اندک پرستاران تحمیل می شود. همچنین به دلیل کمبود نیرو، پرستاران نمی توانند از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی با 25 سال سابقه کار استفاده کنند. با نزدیک شدن به روز پرستار در ایران، گروهی از پرستاران کارزاری با عنوان روبان مشکی راه انداختند و با بستن روبانهای مشکی به دست خود خواهان پیگیری مطالباتشان هستند. اصلاح و افزایش نرخ اضافه کاری به ساعتی دست کم 100,000 تومان، اصلاح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت و بروز شدن معوقات، افزایش حق مسکن و تجهیز کامل اتاقهای استراحت بیمارستانها بخشی از مطالبات پرستاران ایران است. در همین حال محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، هم همین چند روز پیش وعده داد که مبلغ اضافه کاری پرستاران افزایش پیدا می کند. او همچنین گفت که در دو مرحله پرداخت مطالبات معوق پرستاران انجام شده است. پیش از این و در ششم آبان، شورای هماهنگی اعتراض پرستاران ایران هشدار داد که چنانچه خواسته های پرستاران بررسی و رسیدگی نشود، واکنش قاطع و اعتصاب هماهنگ آنها را در روز پرستار در پی خواهد داشت. پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران در سالهای اخیر بارها به شیوه های مختلف چون تجمع و اعتصاب نسبت به بیتوجهی حکومت به خواسته ها و مطالباتشان اعتراض کردند، که آخرین نمونه آن میانه مرداد امسال بود که پرستاران در بیش از 50 شهر ایران حدود 1 ماه با تجمع و اعتصاب صدایشان را به گوش مردم و مسئولان رساندند.
با نزدیک شدن به 17 آبان مصادف روز پرستار در ایران، بنیامین صدر از مشکلات نظام سلامت و درمان در ایران و مشکلات این قشر در ایران گفت.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نخست وزیر اسپانیا روز شنبه و 4 روز پس از سیلی که حداقل 211 کشته بر جای گذاشت از اعزام 10,000 سرباز و افسر پلیس دیگر به جنوب شرقی اسپانیا برای کمک به قربانیان و جستجوی مفقودان سیل خبر داد. نخست وزیر اسپانیا در بیانیه گفته که سیل اخیر بزرگترین بلای طبیعی تاریخ معاصر اسپانیا را رقم زده. اما دلایل این سیل چه بود و از سوی کارشناسان و اقلیم شناسان چگونه تحلیل شد؟ به این سوالا در گزارش مصطفی خلجی می‌رسیم.
سیلی که از روز سه‌شنبه گذشته شرق اسپانیا و منطقه والنسیا را تحت تأثیر شدید قرار داده و میزان زیاد تلفاتش موجب شده که دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کند، بیش از هر چیز توجه‌ها را به ماهیت خشونت‌آمیز تغییرات اقلیمی جلب کرده است. پیشتر بارها کارشناسان هشدار داده بودند که قاره سبز اروپا در میان قاره‌های جهان بیشترین تأثیرات تغییرات اقلیمی بر اثر گرمایش زمین را متحمل می‌شود. بقیه کارشناسان آب و هوا، هوای گرمی که از آفریقا آمده بود رطوبت مدیترانه را به خود جلب کرد و با برخورد به آنچه سقف سرد در ارتفاع بالا گفته می شود موجب بارانهای سیلاسا در اسپانیا شد. این سیل دقیقاً همزمان با برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تنوع زیستی روی داد که اکنون در کولومبیا در حال برگزاری است. فلوریکا فینک هوجر، کمیسر اتحادیه اروپا که در این کنفرانس شرکت کرده، در یک جلسه گفت:
ممکن است سیل‌های ویرانگری را که در اسپانیا و اروپا رخ داده در تلویزیون دیده باشید و این واقعاً فاجعه است که دارای ابعاد غیر قابل پیش‌بینی بود. فاجعه ای مانند این سیل فقط مختص اسپانیا نیست، بلکه واقعا همه ما را در اروپا تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین مهم است که در نظر بگیریم چنین وقایع مخربی، این نوع سیل های ناگهانی با تغییرات آب و هوایی و افزایش دما و خشکسالی تشدید می شود. همه اینها به دلیل خشکسالی است و اینکه تنوع زیستی از بین رفته است. ما در این کنفرانس فرصت داریم که واقعا اقداماتی را در زمینه تنوع زیستی شروع کنیم و اگر در این مورد اقدام کنیم، حداقل می توانیم برخی از اثرات تغییرات اقلیمی را مهار کنیم.
اما آیا سیل اسپانیا صرفاً یک فاجعه معمولی در چارچوب گرمایش زمین تفسیر می شود؟ آیا عوامل دیگر با منشأ انسانی در ایجاد چنین فاجعه‌ای نقش نداشتند؟ برخی کارشناسان می گویند که از دهه 1960 ساخت و سازهای بیرویه در بسترهای نامناسب موجب شدند که مسیر جذب آب باران در بسیاری از مناطق اروپا به ویژه مناطق سیل خیز و نزدیک به دریا مسدود شود. اسپانیا کشوری مهاجرپذیر و همچنین مسافر پذیر است. در دهه‌های گذشته این کشور به ویژه برای جذب گردشگر هتل‌ها و آپارتمان‌ها و ساختمان‌های زیادی را در سواحل خود ساخته و مناطق روستایی تبدیل به شهرک‌های جدید شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در 55 سال اخیر 9000 هکتار معادل مساحت شهر پاریس از باغات منطقه شهری والنسیا تخریب شده است. سلیا فونتن، یکی از مدیران مؤسسه غیر دولتی در زمینه تغییر اقلیمی، در این زمینه به یک روزنامه فرانسوی گفته است:
با تغییرات آب و هوایی این رویدادها بیشتر و با خشونت بیشتر اتفاق می افتد، اما این تنها آغاز راه است. دهکده های کوچکی هستند که در میان کوه ها قرار گرفتند. این دهکده ها توسط رودخانه های کوچک زیادی احاطه شدند و ساختمان سازی در آنجا گسترش یافته است. مجموعه سازه های بتون ها، خشکی و خاک های رس به همراه کاهش فزاینده پوشش گیاهی موجب می شوند که این بستر نفوس ناپذیر قادر به جذب چند ساعت باران شدید اما به اندازه حجم 1 سال باران نباشد. در سیل اخیر جویبارهای کوچک سرریز شدند و باران و گل و لای را به همراه خود آوردند.
آنچه اکنون بیش از هر چیز موجب نگرانی است این است که سیاستمداران و دولتمردان به ویژه در اروپا درس‌های لازم را از این سیل نگیرند. روزنامه لومون چاپ پاریس در مقاله‌ای هشدار داد که ممکن است حیرت کنونی از سیل اسپانیا تا چند ماه دیگر جای خود را به فراموشی واگذار کند. این روزنامه خواستار آن شده که دولت‌ها به ویژه دولت‌های اروپایی به تعهدات خود در زمینه محیط زیست عمل کنند و سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه موسوم به بودجه سبز را کاهش ندهند.
مصطفی خلجی از سیل 4 روزه‌ای که در جنوب اسپانیا اتفاق افتاده گفت سیلی که حداقل 211 کشته تاکنون بر جای گذاشته این فاجعه بدترین سیل اروپا بعد از سال 1967. در اون سال سیل 500 نفر رو در پرتغال کشت و اینکه بسیاری ناپدید شدند. اما با اعلام ساعت 19:30 به وقت ایران به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. بار دیگه همراه میشیم با رضا جمالی تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. رضا، درود بر تو.
ممنون رویا. درود مجدد خدمت شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و آمریکا قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. او در بخشی از سخنانش گفت که مسئولین نظام در حال آماده ساختن کارهای تسلیحاتی و سیاسی این امر هستند. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه اعلام کرد تصمیم نهایی درباره پاسخ نظامی ایران به اسرائیل در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. اسماعیل کوثری در این باره گفت که همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل موافقت کردند. او افزود که زمان و اهداف این پاسخ در اختیار نیروهای مسلح و طراحان آن واگذار شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم اعلام کرد که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها چندین بمب افکن راهبردی و ناوشکن به منطقه اعزام می‌کند. بنابر گزارش ها اعزام این تجهیزات طی ماهای پیش رو و همزمان با آماده شدن ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن برای ترک منطقه انجام می گیرد. در ساعات اولیه بامداد روز شنبه در پی سقوط یک موشک در شهرک تایره در مرکز اسرائیل 19 تن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته مراکز اورژانس لبنان در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دید. ارتش اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که طی شب گذشته 7 فروردین پهپاد که از مناطق مختلف به سمت اسرائیل پرتاب شده بود توسط پدافند هوایی این کشور سرنگون شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل بر لزوم افزایش کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه تاکید کرد. او ضمن اشاره به شرایط وخیم انسانی در غزه خواستار اقدامات بیشتری در این زمینه شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مقامات زندان در ایران را متهم کرد که با جلوگیری از دسترسی نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل به مراقبت‌های پزشکی لازم در حال کشتن آرام او هستند. خانم کلینتون در همین حال اعلام کرده که به کارزار درخواست مرخصی فوری پزشکی برای نرگس محمدی می‌پیوندد. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام در زندان اوین به سر می‌برد. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز تهران، قیمت هر دلار آمریکا به حدود 70,000 تومان رسیده است. بررسی برخی از سایت‌ها نشان می‌دهد که در بازار آزاد ارز تهران همچنین قیمت پوند بریتانیا هم به 90,000 تومان رسیده است. و خبر آخر این که روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور در ادامه عملیات خود در خطوط دفاعی اوکراین طی 24 ساعت گذشته تلفات سنگینی به اوکراینی‌ها وارد کرده است و این عملیات در اطراف مناطق دونسک صورت گرفته است.
رضا جمالی راوی خبرها بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
واقعی حمله دانشجویان پیرو خط امام به ساختمان سفارت آمریکا در تهران 45 ساله شد. رخدادی که با 444 روزه گرفتگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی بحرانی در روابط تهران و واشنگتن رقم زد که تا همین امروز نیز پیامدهای آن به ادامه قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور ادامه داره. یکی از افرادی که در اون زمان در گروگان گرفته شد جام لیمبرت دیپلمات بازنشسته است که امروز در 81 سالگی با رادیو فردا صحبت کرده و از رخدادها و پیامدهای اون روز گفته. هانا کاویانی از رادیو فردا با او صحبت کرده که با هم میشنویم. اما قبل از اون من رویا ملکی به شما بدرود میگم.
یه زخمی که متاسفانه هنوز التیام پیدا نکرده، یعنی هنوز هم شاید چرت میکنه. و به نظر من بعد از 45 سال حالا من فکر میکنم حالا وقتشه که یه قدری این به این جریان رو پشت سر بذاریم و یه قدری به منفعت خودمون و آینده دو کشور و آینده مردم کشور واقع بینانه نگاه کنیم. اگه میخوایم همون توی به اصطلاح باطلاق گذشته بمونیم، خب دیگه شاید موندن اونجا به درد یه عده بخوره. من نمیدونم، ولی بنده عقلم نمیرسه که چرا بعد از 45 سال هنوز که هنوزه ما نمیتونستیم این مسئله رو پشت سر بذاریم.
چرا نمیشه آقای لیمبرت به نظر شما؟ از این جهت میپرسم که چون شما در طول این دهه ها جزء معدود صداهایی از اون داستان هستید که همچنان رو به آینده صحبت کردید، درباره اهمیت گذشتن از اون داستان صحبت کردید. به نظرتون چرا نشده این گذشتن؟
این معمای بزرگیه خانم کاویانی. خیلی برای من مشکل درک کنم که چرا مثلا نگاه میکنین داستان روابط آمریکا ویتنام مثلا، یا آمریکا با چین، یا آمریکا با کوبا، که یه مقدار اینقدر دشمنی بوده، اینقدر زخمی و کشته شدگان زیاد بودن که الان رابطه، خب اگر دوستانه نباشه بالاخره رابطه هست، اقلا این دو کشورها ما میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی چرا در مورد ایران اینطوری نشده هنوز هم برای من یه معماست که چرا ادامه پیدا کردن این وضعیت شاید به نفع یه عده‌ای باشه. این دشمنی به نفع کی هست؟ به نفع ملت ایران که نیست، به نفع ملت آمریکا که نیست. پس چرا اینطوری هست؟ این برای من هنوز معماست. اگر با عقل درست نگاه می کردن می بینن که این گروگانگیری اولی یعنی ماها چی صدمه بزرگی رسون به ملت ایران. می دونین ایران الان شما نگاه می کنی با این مردمی که داره، با این منابعی که داره، با اون زمینی که داره، باید بهشت باشه. چرا نیست؟ خب دلایل مختلف داره، ولی یکیش اینه که این هنوز اثر این گروگانگیریه که ایران رو در یک حالت انزوا اصطلاح گذاشته. جالبش اینه که تا اونجایی که من فهمیدم خود گروگانگیرا این مسئله رو فهمیدن و علنن هم میگن که ما چی اشتباهی کردیم و کار ما باعث چی بدبختی شده بود.
آقای لیمبرت، اون 444 روز با شما چه کرد؟ شما امروز که فکر میکنید چه اثری رو زندگی شما داشت؟
اولا من خیلی واقعا حسرت کردم که چرا وضعیت اینطور شده، چون خاطرات قبل از اون یک 6-7 سال تو ایران بودم، عضو یک خانواده بسیار تحصیل کرده و فعال ایرانی هستم که قبل از اون مثلا در اثر انقلاب مثل خیلی از هموطنا پخش و پلا شدم و هنوزم اون وابستگی و اون ریشه ها رو نگه داشتم و همش پیش میگم خب چرا باید اینطور باشه؟ این چی سیاستیه؟ برای کی فایده داره که اینطور باشه؟ این هنوزم هست. اشتباه نکنید خانم کاویانی، من از خود جمهوری اسلامی و سیستم جمهوری اسلامی و تسلط یه عده به اصطلاح آخون هیچ خوشم نمیاد، خیلی هم بدم بیاد، ولی در این حال میدونم که نباید اینطور باشه، باید کاش یه جوری دیگه بوده و همیشه فعالیت من این بود. حالا در عرض همین 45 سال فعالیت میکردم که یک رابطه باشه که بالاخره برای هر دو کشور نتیجه داشته باشه، نه تو یک دوران به اصطلاح بیهوده تبادل شعارهای تو خالی، تبادل اتهامات، تبادل توهینات. از چی راهی میشه یک راه یه رو کرده نتیجه بخشتر پیدا کنه.
هیچ وقت احساس کردید در این دهه ها که نزدیک شدید به اون آرزوتون، اون امیدی که داشتید برای ایران و آمریکا؟
یه موقع پیشرفتم بود، مثلا زمان خاتمی بود، یه مقدار یواش آرام آرام داشت دیوارا کمی داشت میامد پایین، داشت میشکست. زمان اوباما همینطور، زمان روحانی به یک اندازه، یعنی یک افتتاح، شاید یه افتتاح کوچیکی بود. اگر میگن یه ضرب المثلی هست، میگن اگر در بزرگ، اگر دروازه بزرگ بسته باشه، برید دنبال یه دریچه کوچیک پیدا کن. اینطوری بود. متاسفانه حالا به چی دلایلی، به چی مقدر چنین بوده یا چی بوده، قسمت نبود که اینا کوشش ها بیشتر به جایم نرسیده بود، یعنی نافرجام بوده به اصطلاح. با شاید نمیدونم، شاید یه عده یه میدونید به اصطلاح بهبود روابط یا عادی سازی روابط برای یه عده ناآشنا بود، میترسیده و برایشون اون راه همیشگی بالاخره هرچی نتیجه هم نداشت، ولی برایشون آشنا بود، بلد بودن مثلا به اون طرف توهین بکنن. چیزی که بلد نبودن چگونه این رابطه رو بذارن روی یک طریق دیگرش، یک طریق نتیجه بخشتر و مثبت‌تر.
وقتی یکی از تصاویر دوران گروگانگیری رو نگاه میکردم و مکالمه شما رو با آقای خامنه ای نگاه میکردم، مدلی که داشتید با آقای خامنه ای صحبت میکردید نشون دهنده یک درک خیلی عمیقی از جامعه ای بود که حالا شما گروگان سیاستمداراش شده بودید. شما میدونستین چه جوری با اون آدم که حالا در جایگاه آقای خامنه ای در اون زمان به سفارت اومده بود صحبت بکنین؟ فکر میکنید که اون عمق از درک و آشنایی با جامعه یک دیگه الان وجود نداره و این میتونه یکی از دلایلی باشه که دو طرف نمیتونن راه جدیدی رو بین خودشون پیدا بکنن؟
ممکنه خانم کاویانه، ولی اصولا کاری که اون روز اشاره کردید، حالا تقریبا همون 44 سال پیش که ایشون تشریف آوردن سفارت برای دیدن ما، برای دیدار، این چیزی نبود جز کارهای عادی یک دیپلماته. یعنی دیپلمات چیکار میکنه؟ خب ضرب المثلی هست، میگه سر کسی با پنبه باید بوری. من هیچ وقت من بهش توهین نکردم، من حرف بدی که نمیزد. این کار دیپلماته. متاسفانه من فکر میکنم در این 40 چند سال کار دیپلماسی زیاد به کار نرفته، یعنی مردم فراموش کردن، یاد نگرفتن. یعنی دیپلماسی این نیست که آدم تسلیم بکنه یا همش قبول بکنه، اون طرف رو قبول بکنه. دیپلماسی چیه؟ آدم گوش میده، آدم حوصله داشته باشه، آدم از رو احساسات خودش تسلط داشته باشه. منم که اوجا بودم، مثلا بعد از چند ماه خود تو گروگان بودم، تو زندان بودم، ولی هنوز دیپلمات بودم. یعنی دیپلمات بودم به جمهوری اسلام ایران، به ایران، یا هرچی بود، هر دولتی که اونجا بود، هرچی میخواد بهش بگی. البته در زمان مثلا برجام که آقای کری و آقای ظریف با هم مذاکره میکردن، آقای صالحی و آقای مونس با هم مذاکره میکردن، تماس داشت در سطح های مختلف تماس داشتن، یه مقدار دیپلماسی، حرفه دیپلماسی دوباره به کار بردن. یعنی مثل این که رفتن توی گاراژ یک جعبه باز کردن، یه مقدار اینجا آچار و پیچکشتی و میخ و اینا یه قراری زنگ خورده، ولی دوباره هنوزم به درد میکنه، هنوز میشه با اونا کار کرد. یعنی دوباره پیدا کردن، میدونی؟ حالا چرا چرا به جای فعلا اینو نرسید، ولی یکی دیگه از لوازم دیپلماسی اینه که آدم دیگه هیچ وقت مسئله رو ول نمیکنه. اگر راه اول مثلا به جای نرسید، میره راه دوم، راه سوم، راه چهارم. بالاخره یکی یه دفعه یه جایی به یه جایی نتیجه میرسه، یه قدری مثبت بیاد.
چون ما داریم در سالگرد گروگانگیری صحبت میکنیم، همچنان برای من سؤاله درباره خود شما و داستان گروگانگیری، اونم این که هیچ وقت به خود از خودتون پرسیدین یا هیچ وقت این سؤال رو برای خودتون کامل جواب دادید که آیا کسانی که شما رو به گروگان گرفتن رو بخشیدید؟
مسئله بخشیدن مطرح نیست اینجا خانم کاویان. مهم نیست که من ببخشم یا نبخشم. حافظ چی میگه؟ جنگ 72 ملت همه رو عوض بده، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اینا راه افسانه هم زدن دیگه، نتیجهش هم دیدیم. اگرم بخشیدن میخواد و عذرخواهی میخواد، مربوط به شخص بنده و همکارانم نیست. شاید باشه، ولی بیشتر به خود ملت ایرانه. چرا این ملت ایران در این عرض 45 سال میبینید چی کشیده؟ از نظر گرانی، از نظر بیکاری، از نظر جنگ. این جنگ 8 ساله با عراق درست مستقیما در اثر گروگانگیری بود. 45 سال بالاخره استبداد، خفقان، چون اون اوایل انقلاب هنوز یک کشمکشی بود بین جریانات مختلف سیاسی. اون اوایل مثلا حجاب اجباری نبود، روزنامه‌های مختلف، گروه‌های مختلف یه آزادی بود و هیچ معلوم نبود که حتما میره به طرف، بازم میره به طرف استبداد.
و شما فکر میکنید گروگانگیری یک عشقی بود که
بله، این در اثر، این خیلی در اثر گروگانگیری. و اتفاقا یکی از این گروگانگیران رو یادم پیش کی بوده به من اینو صریحا به من گفت، گفت شما فکر نکنی این جریان مربوط به شما نیست، مربوط به شاه نیست، مربوط به آمریکا نیست، این یک تصفیه حساب داخلیه. یعنی میخواستن گروه‌های مخالف مذهبی‌های افراطی میخواستن اینا رو بکوبن، میخواستن اینا رو سرکوب کنن، میخواستن اینا رو خفه کنن. و همینطور هم شد. یعنی طوری بود که هیچ کس جرأت نداشت صریحا بگه آقا این کاری که شما کردید اشتباهه، برخلاف تمام آیین ملی ماست. کدوم ایرانی اینطوری با مهمانی که مسئول حفظ سلامتیش هستش اینطوری رفتار کنه؟ ولی هیچ کس جرأت نداشت این حرف رو بزنه، یا اگر میزد باید بلاخره چیزش رو جریمش هم خیلی سنگین بود.
چون راجع به رفتار با مهمان گفتید، میخوام اینو ازتون بپرسم، هیچ وقت فکر کردید که در طول اون مدت که آیا ممکنه که در طول این زمان گروگانگیری حتی جونتون رو از دست بدیم و زنده برنگردید آمریکا؟
چرا؟ زمانی بود یه مقدار اعدام های نمایشی داشتیم، یا چون بسی جاش خیلی خیلی ترسناک بودن، خیلی ترسناک بودن. شاید فکر کردم، میدونستم تا کم و بیش میدونستم که، یعنی خودم قبولوندم که بالاخره یه روزی، حالا کی هست، فردا، پس فردا، سال دیگه از اینجا میریم، ولی میدونستیم بازم که این تو دست ما نیست.
آقای لیمبرت، موضوعی هست در فضای سیاسی آمریکا در این یکی دو سال اخیر دوباره سر و صدا کرده، میخوام از شما هم درباره اون بپرسم. پارسال بن بارنز، سیاستمدار شناخته شده اهل تگزاس، بعد از بیشتر از 40 سال اومد صحبت کرد و گفت که در جریان مذاکراتی بوده که از سوی کارزار تبلیغاتی ریگان انجام شده، مذاکراتی که گفته میشه انجام شد برای اینکه شما آزاد نشین تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری. آقای بارنز گفته که حتی توی سفری به خاورمیانه حاضر بوده وقتی این مذاکرات انجام میشده. اون چیزی که بهش میگن سورپرایز اکتبر. همین هفته ها هم یه کتاب تازه‌ای به نام لانه جاسوسان منتشر شده. میدونیم که پس از گزارش های اولیه‌ای که در این زمینه اومد، کنگره تحقیقاتی کرد، به نتیجه هم نرسید و گفته شد در اون زمان که مذاکره‌ای در کار نبوده. میخوام بدونم که به نظرتون چه اهمیتی داره صحبت از این موضوع و اینکه شاید شما میتونستین چندی ماه زودتر آزاد بشین.
این مسئله رو اگه میخوایم بحث کنیم، شاید چی بگی؟ مثنوی 70 من کاغذ داره. خب این البته آقای کریگ آنگر که این کتاب نوشته میگه الان 30 ساله که روی این مسئله داره کار میکنه. در حدود تقریبا 32 سال پیش که آقای گری سیک که اون موقع تو کاخ سفید کار میکرد، زمان کارتر کار میکرد، یک کتابی هم در آورده به همین اسم October Surprise. یک خبرنگار دیگه به اسم پری، رابرت پری، اونم نوشته بود. میدونید مردم قبول نکرد، زیاد قبول نشده، قبول نکردن. در اون زمان، یعنی در همون سال 1979-80 تو تهران، تو خود ایران تقریبا همه میدونستن. البته شاید مثلا دقت نمیدونستن کی با کی داره حرف میزنه و چه جوری، ولی میدونستن.
میدونستن که نتیجه انتخابات اول باید روشن بشه و بعد شما آزاد بشید.
نه، بیشتر میدونستن که بالاخره خود امام خمینی از کارتر خیلی بعدش هم میاد و میخواستی به هر وسیله اینو تحقیر کنه، میخواست خوردش کنه و چی به وسیله بهتره که در انتخابات شکست بخوره که میتونه بگه ما این کار کردیم، ما کارتر رو شکست دادیم. کارتر به خاطر عملی که ما کردیم، عمل شجاعانه مثلا که ملت ایران کردش، کارتر شکست خورد. از طرف دیگه جمهوری خواهان آمریکا رقیب بودن، یعنی گروه هایی که دور و بر ریگن بودن، مخصوصا آقای کیسی، بیل کیسی که بعدن شد رئیس CIA و مسئول فعالیت های انتخاباتی ریگن بود، تقریبا همین هدفی داشتن. یعنی یه دشمن مشترکی داشتن که هر کدوم میخواست کارتر شکست بخوره. چی راهی بهتر؟ گفتن که اگر ماها قبل از انتخابات، یعنی قبل از نوامبر 80 آزاد میشدیم، شانس بردن کارتر خیلی بیشتر بود. چند ماه قبل، ماه آگست، مثلا که ماه آگست همین 80، بعد از فوت شاه، خود خمینی پیغام فرستاده بود برای آمریکا از طریق آقای صادق طباطبایی که گفت ما حاضریم به این شرط، با این شرط مسئله رو حل کنیم. و از طرف آمریکا آقای کریستوفر هم رفته بود آلمان با آقای طباطبایی ملاقات کرد و گفت بله، این تقریبا این شرایطیش برای ما، بیشترشون چیز نداره، اشکالی زیاد نداره. یعنی منظورم اینه که تقریبا 3 ماه قبل از انتخابات دو طرفه به توافق رسیده بودن عملا،
که البته بعد پیچیدگی های اتفاق میفته. جنگ ایران و عراق هم همون موقع حدود 1 ماه بعد شروع میشه و اسامی هم که آوردیم از جمله مثلا آقای کیسی هیچ وقت تایید نکردن که این اتفاق افتاده، خانوادهشون رد کردن که همچین اتفاقی افتاده و به هر حال همونطور که گفتم تحقیقات هم در اون زمان به این نتیجه رسید که هیچ مبادله‌ای یا مذاکره‌ای اتفاق نیفتاده بوده در این زمینه برای پایان دادن به گروگان گیری تا زمانی که سوگند یاد کردن رئیس جمهور انجام میشه و بعد ساعتی بعد شما همگی سوار بر هواپیما میشین و از ایران خارج میشین. اما سوالم اینه که آیا امروز اهمیتی داره اگر که اون اتفاق تایید میشد، اگر اون اتفاق امروز تایید بشه؟
البته در دو سطح به نظر من اهمیت داره. یکیشنه بالاخره تاریخ معنی داره، یعنی بالاخره باید از تاریخ یاد بگیریم، باید تاریخ درست باشه. چی میگن؟ میگن کسی که تاریخ رو فراموش بکنه محکوم به تکرار کردن آن است. ما بالاخره یک درسی، یه چیزی باید یاد بگیریم که چی اتفاقی افتاده. ما خوب درسته، ما آمریکایی‌ها اصولاً تاریخ رو زود فراموش میکنیم، ایرانی‌ها برعکس هیچ وقت هیچی فراموش نمیکنن،
ولی درس هم ازش نمیگیرن الزاماً.
شاید درس هم یاد نمیگیرن، ولی ما هم درس هم یاد نمیگیریم، بازم فراموش نمیکنن. ما هم همه چی رو زود فراموش میکنن. این دو طرف یک سکه دیگه، یعنی دو طرفشه. مثلا زمانی که اشاره کردم به این واقعیت که در تهران در همون زمانی که ما گروگان بودیم، کم و بیش خود مردم عادی تو خیابون میدونستن که یک سازشی هست، یه سازش مخفیانه هست بین دشمنای ایرانی کارتر و دشمن آمریکایی کارتر. چرا وقتی که آقای گریسیک نوشته یا آقای باب پری نوشته یا اونای دیگه مینوشتن چرا قبول نمی‌کردن؟ من خیلی رو مسئله فکر کردم. شد ما تو سیاست ما نمیخوایم قبول کنیم که رهبرای ما، سیاستمدار ما قادرن دست به همچین کاری بکنن. ما همیشه خودمون راست یا غلط، خودمون به طرز به شکل یه نمونه نگاه میکنیم. مثلا ما میگیم خب این دموکراسی که ما داریم مثلا همه جا باید همین دموکراسی باشه، ولی اگر ما حاضریم قبول کنیم که مثلا آقای کیسی، آقای کانلی، سیاستمدار ما قادرن بزنن به این نوکرا با راجبش دروغم بگن که بگه نه همچین چیزی نبوده، البته در این چند سال اخیر شاید در زمانی که داستانهایی که دیدیم توی سیاست مدار ما، شاید مردم آمریکا یه ذره چیز شدن، بیدار شدن. ما نمیخواستیم قبول کنیم، ما میخواستیم کشورمون و رهبرای کشورمون بهتر از اون باشه. مثلا وقتی من رسیدم به آمریکا بعد از اینکه ما آزاد شدیم، چند روز بعدش ما رسیدیم آمریکا، از هواپیما پیاده شدم، دیدم زن و بچه ها اینجا بودن و بالاخره همدیگه رو بغل کردیم و دیدیم و سوار اتوبوس شدیم. اولین چیزی که خانمم به من گفت شما راستش رو میدونی که 4-5 ماه قبل باید آزاد میشدی؟ نمیدونستی؟ من چی میدونستم؟ من خبر نداره، با نمیخواستم قبول کنم. حالا که کتاب تازه در اومده و صحبت آقای بارنز اومده به من بگه حالا دیدی حرفی که 45 سال پیش به شما گفتم درست از آن در اومده، ولی واقعا نمیخواستم قبول کنم، با مردم آمریکا نمیخواستم قبول کنم.
یعنی حتی زمانی به این نزدیکی، در زمانی که شما آزاد شدین، افرادی از جمله همسر خود شما در آمریکا میدونستن که شما میتونستید اواسط تابستان و همون سال آزاد بشید؟
اون میدونست. چرا میدونست؟ چون با خیلی از ایرانی ها صحبت میکرد، حرف میزد، اونجا بودن و اونا میدونستن. و با همیشه پیش خودم سوال میکنم، میگفت چرا مثلا در خود ایران هر حسن و حسین و رضا همه میدونن، در آمریکا هیچ کس نمیدونه؟
به هر حال همونطور که گفتین بخشی از تاریخ و برای مشخص شدنش همچنان تحقیقاتی انجام میشه چند دهه بعد. آقای لیمبرت، وقتی نشستید با خودتون در خونه با همسرتون صحبت میکنید، هیچ وقت فکر میکنید که بار دیگه ممکن باشه که ایران رو ببینید؟
خب البته که خیلی دوست دارم برگردم، خیلی دوست دارم. بچه هامون بالاخره اینا ایرانی آمریکایی هستند، 50% آبیه، مادرش که ایرانیه، هر دو اونجا متولد شدن، دخترمون تو تهران، پسرمون تو شیراز، هنوزم فارسی میدونن، هنوزم یک دلبستگی عمیقی دارن نسبت به ایران و خیلی هم دوست دارم بریم و قلن اونجا برن و نوه ها رو که همش از ایران میشنن اونجا ببینن. خب تا حالا نشد، شاید نشه، ولی خب خیلی دلم میخواد برگردم. البته همه میگن که اون ایرانی که شما یادتون هست مال 40-50 سال پیش دیگه نیستش، ولی بازم بالاخره یک کشور 2500 ساله به این سادگی و به این آسانی از بین نمیره. بالاخره یک فرهنگی هست، یک عاطفه هم هست که فکر کنم هنوز وجود داره.